بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن. فرمود که ماه رمضان درش قرآن نازل شد و قرآن هم یک هدایت عام برای همه مردم، توده مردم داره. دوم بینات من الهدا، هدایت های تبیین یافته تر به تناسب تزکیه نفس، تعالی روح و تعلیم و تربیت. انسان میتونه از همون منبع واحد پیام های هدایتی عمیق تری رو و گسترده تری رو دریافت بکنه. و نقش سومش هم والفرقان، فرقان میگن مثل همون محک طلاسازاست که عیار طلا رو با اون تعیین میکنه، یعنی یک نوع شناخت، یک نوع خبرگی. پس یک هدایت عام داره، هدایت کلی، و یک هدایت پیشرفته بر حسب تلاش انسان ها، و بعد شخصیت قرآنی پیدا کردن، شناخت قرآنی پیدا کردن و در مصاف مشکلات و مسائل مختلف فردی، جمعی، سیاسی، غیره آدم بتونه موضع خودش رو اتخاذ بکنه. به هر حال شب هدایت، ماه در واقع کرامت، و در این ماه قرآن نازل شده و شبهای قدرم در این ماه هست که گفته شده یک شبش از هزار ماه که تقریبا معادل 83 سال میشه دیگه، یعنی یه عمر خوب اگه کسی به سلامت زندگی بکنه. یعنی یه شب اگر آدم آگاهی پیدا بکنه و عوض بشه مسیر زندگیش، از یک عمر در جا زدن بهتره. برحال بهار قرآن، به تعبیر حضرت علی میفرماید تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث، قرآن رو بیاموزید که نیکوترین سخنانه. و تفقه فی، در قرآن تفقه کنید، تدبر بکنید، کنکاش کنید، مورد سوال قرار بدید قرآن رو. فإن فیه ربیع القلوب، در این کتاب بهار دل هاست. معمولا خب در بهار سبز و خرمی و طراوت و سبزی و گل و ریحان و طبیعت اصلا به گونه دیگه میشه، زیبایی پیدا میکنه. از اون زمستان سرد و افسرده یک تحول بنیادین طبیعت پیدا میکنه. طبیعتا آشنایی با قرآن هم موجب میشه که نفس انسان، دل انسان به بهار بنشینه. و احسن تلاوته، تلاوتش هم نیکو بکنید که فإنه احسن القصص، بهترین قصصه. قصص چیزاست که تعقیب باید کرد، دنبال باید کرد. خب بنده از تقارن این ماه با شهادت حضرت علی و شبهای قدر استفاده کردم. به نظرم رسید که در چنین شبهایی که هم شهادت حضرت علی اتفاق افتاده و هم شبهای قدره و ماه رمضانه، طبیعتاً یه ارتباطی، پیوندی بین این دوتا برقرار بکنیم. به نظرم رسید که قرآن رو از زبان حضرت علی بشنویم. البته نباید تلقی بشه که یک نوع شخصیت پرستی است، توجه به انسان هاست، شخصیت هاست در چنین شبهایی که آدم باید خالصاً مخلصاً متوجه خدا بشه. ولی فکر میکنم اگر به خاطر داشته باشیم که اول مردی که مسلمان شد بعد از خدیجه حضرت علی بود دیگه، و از همون 9 سالگی، یعنی همون آغازی که شخصیت انسان شکل میگیره، و در طول 23 سال گام به گام با نزول وحی شخصیتش شکل گرفت، و همچنین در دامان پیامبر که مخاطب وحی بود، در نثر بلاغه آمده میفرماد که من مثل بچه شطوری که همیشه دنبال مادرش باشه دنبال او بودم. کل یومن یرفعنی من اخلاقهی علمن، هر روز از اخلاق نیکوش برای من یک علمی، یک پرچمی برمی افراشت و به من توصیه میکرد که تبعیت بکنم. یعنی هم بهترین مربی رو داشته در طول این 23 سال و هم گام به گام با وحی شخصیتش شکل گرفته و بعد از اونم، یعنی بعد از این 23 سال دوران رسالت، تجربیات اجتماعی و سیاسی هم در طول اون 25 سالی که تا به خلافت برسه حضرت علی داشتن، سرد و گرم روزگار رو چشیدن، با مسائل مختلف درگیر بودن و یه تجربه 5 ساله اداره جامعه رو هم داشتن. طبیعتاً برداشت چنین انسان بزرگواری بسیار میتونه نیکو باشه، آموزنده باشه، حداقل ببینیم اونها چه دیدی به قرآن، به حدیث، به بسیاری از مسائلی که برای ما امروز مطرحه داشتن. به هر حال این شبها، شبهای نزول وحی، به تعبیر مولوی میگه روز باران است، روز باران است، میرو تا به شب، نه از این باران، از آن باران رب. به هر حال این روزا هم روز باران رحمت ربوبیه دیگه، از آسمان دیگری، با خورشید دیگری البته. خب حالا دو راه حل هستی که معمول هستش که تعریف، تجلیل، ستایش از این شخصیت های بزرگه. حالت دوم در واقع اینی که به جایی که ما صحبت بکنیم، در واقع صحبت رو بدیم به کسی که از او در واقع میخوایم تجلیل بکنیم یا به یاد او باشیم، یعنی در واقع گوش دل بسپریم به دیدگاه اون بزرگوار که مصادف شب شهادتش هست، که ببینیم او چی میگفته، چه نظری داشته. به هر حال شب قدر، همینطور که از اسمش معلومه، شب اندازه است. در قرآن میگه که هیچ چیزی نیست که اندازه نداشته باشه، ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. همه چی گنجینش نزد ماست، ما هم جز به اندازه نمیفرستیم. همه چی قدر و اندازه داره، هدایت هم همینطوری، همینجوری نیست. همینطور که بچه ها رو یه مرتبه تزریق بهشون نمی کنن، یه شب تاریخ رو فرا بگیرن، ریاضیات رو فرا بگیرن، پله پله مغز ما میتونه به تدریج خورده خورده دریافت بکنه. خب همینطور که قدری وجود داره، شخصیت های قدری هم هستن دیگه. ما میگیم فلانی خیلی عالی قدره، شخصیت عالی قدره، شخصیت جلیل القدریست، یا قدر فلانی رو باید دانست. در ورزش هم میگم فلانی خیلی حریف قدریه. پس شخصیت هایی هم در پرتو هدایت های شبهای قدر قدر شدن، عالی قدر شدند. بنابراین خیلی مناسب هست که پای صحبت اون شخصیت های قدر بنشینیم، در واقع گوش به سخنانشون بدیم. من فکر کردم چند تا با وقت محدودی که اون طرفش دیگه ددلاین داره و افطاره، چند تا از موضوعات رو از سخنان حضرت علی عرض بکنم. یکی جایگاه قرآن، نقش قرآن در میان مسلمانان. یکی سنت، سنت به معنای حدیث و روایت در واقع تا چقدر اعتبار داره. یکی نگاه حضرت علی به دل مشغولی اکثر شیعیان، عنوان توسل به اون بزرگواران، شفاعت اونها. و یکی هم نقش متولیان دین و دستگاه قضا. حالا اگر وقت بود بقیه نکات دیگه هم عرض می‌کنم. اول در مورد دید حضرت علی به قرآن، که مردم در چه موقعیتی هستند از قرآن. این خطبه 361 حکمت 361 آینده قرآن رو در بین امت اسلام توضیح میده. پیشبینی آینده است. میفرماید یأتی علی الناس زمان، روزگاری بر مردم خواهد آمد که لا یبقى فیه من القرآن الا رسمه، از قرآن فقط رسوماتش میمونه، آدابش، ریچوال ها، تشریفات میمونه، فقط قرآن های جلد رنگی و نمیدونم به گردن بچه ها و بازوی پهلوان ها و هر کسی از دنیا میره و امثال اینا که دیگه همه میدونین دیگه، رسومات قرآنی میمونه. و من الاسلام الا اسمه، از اسلام هم اسمش میمونه، اسلام به اون معنای تسلیم واقعی خدا بودن. مساجد و هم یوم اذن آمرتون من البنا، مساجد خیلی آباده، خرابون من الهدا، از هدایت خرابه، ظاهرش خیلی آباده. سکانوها و عمارها شر رو اهل الارض، ساکنین مسجد یعنی مسجد را و مسجد سازا بدترین مردم روزگاره. سکانوها و عمارها شر رو اهل الارض، منهم تخرج الفتنه، فتنه ها تو مسجد میاد. و الیهم تعول خطیه، خطاها همونجا جا میگیره، مرکز خطاها، اشتباهات، مرکز فتنه ها در همون جاست. و توضیح میدن که چگونه سوق داده میشن مردم، یعنی مجبورن که در واقع اونجا پایگاه خیلی پست مقام ها و چیزای دیگه میشه. و بعد میفرماد که خداوند سبحان فرمود فبی حلفت، و خدا سوگند در واقع به خودش میخوره که بر این مردم فتنه ای مسلط خواهد شد که آدم حلیم میمونه که چطوری دیگه راه حلی برای این نابسامانی ها، برای این مشکلات، برای این گرفتاری ها، یه همه میمونن دیگه که چی کار میشه کرد. یعنی وقتی جامعه ای چنین کتاب هدایتی رو پشت گوش بندازه، فقط به ظواهرش بپردازه و پایگاهی که باید توحید باشه، خداپرستی باشه، قرآن باشه، جایگاه فتنه میشه و خطاها از اونجا به وجود میاد، دیگه خب معلومه که جامعه دیگه به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. خب البته ما ممکنه دلمون رو خوش بکنیم که این حرفا لابد حتی راجع به پیشبینی آیندهی که بنی امیه سر کار میان، مثلا معاویه و اونا بوده، 82-84 سال حکومت کردن دیگه به اندازه یک عمر، یا بعد دوران چند قرن که بنی عباس بود. نمیخوایم خودمون رو به اون راه بزنیم که برای ما که نیست لابد. حالا یواش یواش میریم جلوتر که خیلی هم خودمون رو جدا نکنیم. در جای دیگه هم باز میفرماید که انه سیاتی علیکم من بعدی زمانون، زمانی بر شما خواهد آمد بعد از من که هیچ چیزی از حق پوشیده تر نخواهد بود و هیچ چیز از باطل ظاهر تر نخواهد بود. یعنی حق نادیدنی است، از بس کم بهش عمل میشه، باطله که همه جا ظاهر آشکار مسلطه. و هیچ چیزی مثل دروغ بستن به خدا و رسول فراوان نیست. و لیس عند اهل ذلک زمان سلعتن ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته، هیچ چیز نزد این مردم کسادتر از این که قرآن واقعا خونده بشه، حق تلاوتش. همه باید توجیه بکنن با نظریات آقایون بزرگان. ولا انفق منه اذا حر فن مواضعه، ولی وقتی این کلمات تحریف بشه خیلی رونق داره، به نفع جریانات، اشخاص، رهبران. در شهرها هیچ چیزی از معروف منکرتر نیست، ناشناخته تر نیست از کار نیک، و برعکس هیچ چیزی از منکر پذیرفته تر در جامعه نیست. فقط نبذل کتاب حملت هو، قرآن رو اونایی که حاملن رها کردند، و تناساه و حفظت هو، اونایی که حافظن باید بدونن فراموش کردن. یعنی کتابی که باید راهنمای عمل باشه رفته کنار، فراموش شده. فل کتاب و یوم اذن و اهله، کتاب قرآن و اهل قرآن منفیان تریدان، نفی میشن، ترد شدن از جامعه. حالا البته اینجا نگفته، برای اینکه یه چیزهای دیگه اومده، فقه و اصول و شرایع و مکاسب و شرح لومه و یه آموزش‌های دیگه اومده. قرآن که کتاب عمل نیست. نه تو جنگمون نگاه میکنیم که آیا بین دو تا کشور همسایه مسلمان میتونه 8 سال جنگ بشه، قرآن چی میگه؟ نه این همه از صلح که گفته شده نه اونا مطرح هستش، نه سیاست خارجیمون مطابق قرآنه که میگه که هرگز غیر خودتون اولیا نگیرید، به تناب پوسیده ابرقدرت ها آویزون نشید، نه از اهل کتاب نه از مشرکین اولیا نگیرید. اینا همه فراموش شده است. کسی هم این حرفا رو بزنه مطروده، نفی شده است. فل کتاب و اهله فی ذلک الزمان فی الناس، قرآن هست، قرآن دانا هم هست، و لیسا فیهم، ولی نیست، یعنی هم هست و هم نیست. معهم و لیسا معهم، با مردم هم ولی با مردم نیستن. لأن زلالت لا توافق الهدا و این اجتماع، برای اینکه هدایت و گمراهی که با هم نمیتونن جمع بشن. میگه همه فجتم القوم علی الفرقه و افترقوا علی الجماعه، مردم خط به خطن، جدان، همه متفرق شدن. یکی از دوستان میگفت توی یکی از این اماکن مقدسه ایران، میگفت زیر هر 4 طاقی یکی داره نماز جماعت میخونه. میگفت رفته بودم اونجا نماز مغرب، هر گوشش توی مرکز عبادی، یعنی حتی توی مرکز هم یه توافقی رو این که یه نفر بابا جلو بایسه این جمعیت که میان ده تیکش نکنه. میگه فلم یبقى عندهم منه الا اسمه، از قرآن فقط اسمش میمونه، ولا یعرفون الا خطه و زبره، از قرآن فقط خطشو میشناسن. غیر از اینه، این همه حفظ قرآن، این همه تزئینات قرآن، شما تو کدوم مسجد دیدین که اون خط قرآنی که تزئیناتی که نوشتن کاشیکاری بتونین بخونین؟ انقدر خطای هنری که اصلا کسی نمیتونه بخونه. اینا فقط برای هنره. تا حالا دیدین یکی از این مساجد که دور و بر تو کاشیکاری ها اصلا قابل خوندن نیست، برای اینکه انقدر پیچوندنش، خطاری کشیدن، فقط خط مهمه. خط و زیر و زبر و اعرابتون رو درست بکنی، ولی قرار نیست کسی بفهمه، مطابق و عمل بکنه، یا کسانی رو زیر سوال ببری که اینا که میخونیم که اینجوری عمل نمیشه. اینم خطبه 147 بود. خب حالا عرض کردم ما میتونیم دلمون خوش باشه که خب اینا مال همون دوران لابد بنی امیه و بنی عباسه. من قبلا نقل کرده بودم فرمایش علامه طباطبایی رو، معروف‌ترین مفسر شیعه است دیگه، آشنا هست این تفسیر المیزان رو؟ بله. ایشون میگن که نه فقه ما، نه اصول، نه مکاسب، نه شرایع، هیچ یک از دروس حوزوی به گونه‌ای تنظیم نشده اند که به این کتاب احتیاج داشته باشند. شخص متعلم یعنی طلبه ممکن است به عالی ترین مدارج حوزوی برسد، بعد میگن در اونها اجتهاد مجتهد شد، چه در عمرش جلد این کتاب را نگشوده باشد. اگر اهل عبرتی عبرت بگیرید، این تو مقدمه تفسیرشون نوشته. یعنی میگن هیچ یک از دروس حوزه اینا که میخونن همه مردم هم انتظار دارن که اینا در واقع مردم رو به سعادت، به توحید رهبری کنن. میگه هیچ یک از دروس حوزه کاری به این حرفا نداره. شخصی ممکنه مرجع تقلید شیعیان جهان بشه، در عمرش لا این کتاب رو باز نکرده باشه. حالا اگه همسال بنده بخوایم بگیم که خونمون هدره، ولی دیگه آقای طباطبایی داره میگه، باید از ایشون سوال کرد که این چه حرفاییه. مرحوم متحرید تو کتاب فکر میکنم مسائل مشکلات انقلاب باشه، یه کتاب اول انقلاب ازشون چاپ شده، میگه من رفتم نجف خدمت آقای خویی عرض کردم که در قم خاطرات گذشته شونه. آقای طباطبایی تفسیر قرآن رو شروع کردن، خوب جنابالی دستور بفرمایید در حوزه نجف هم قرآن آموزش داده بشه. بعدشون نوشته بودن که آقای خویی فرمودن که ایشون تزهیه فرمود، تزهیه کردن، تزهیه یعنی خودشو قربانی کرده، نه اینکه کار بدی کرده، یعنی چه فداکاری کرده، یعنی اگه کسی بخواد توی قم رشد بکنه، بره بالا، مدرس بشه، مرجع بشه، باید اصول درس بده، درسایی که تو قم مطرح، یعنی مثل اینکه آیندهش رو ایشون قربانی کرده. یه جا بنده راجع به آقای طالاقانی بود صحبت میکرده، می روحانی هم بود، گفت که اون که سواد نداشت. گفتم چطور سواد نداشت؟ ایشون این همه قرآنش، با قرآن که جزء علوم نیست، قرآن یه فضله، یعنی علم همون چیزاییست که خودشون خوندن دیگه، یعنی قرآن رو به عنوان یک چیزی که باید طلبه ها بخونن مورد نظرشون نبوده هیچ وقت. اگرم حالا میبینیم کسانی به قرآن رجوع کردن و یه درس هم داده میشه، جزء درس های معمولی حوزه نیست، خودشون همت کردن مثل آقای طالاقانی که خب قرآن رو تدریس کرد و الان هم هستن بعضی ها، ولی جزء دروس رسمی نیست. البته همشون بلدن قرآن رو بخونن، چه بسا آیات سوره های کوچیک که ثوابم داره، اگه این سوره رو 10 دفعه بخونیم حاجتت رو برآورده میشه، امثال اینا رو میخونن، حالا شب جمعه مثلا سوره یاسین رو بخونیم، ولی به عنوان کتاب راهنمای عمل، کتاب زندگی مطرح نیست که سیاست های مملکت ما، اونهایی که فعلا سر نخا دستشونه، اول مراجعه بکنن ببینن میخونه با این معیارها یا نه. خود آقای خمینی هم نمیدونم یادتون هست، ایشون گفت که این را به جد میگویم نه به تعارف معمولی، بر عمر گذشته خیش تأسف میخورم که با این کتاب آشنا نشدم. و شما طلبه های بدت پاسدار بودن، پاسداران نمیدونم چی، قرآن را محط نظر خود قرار بدهید در هر رشته، و اولا میگه این را به جد میگویم نه تعارف معمولی، نگین آقا عجب فروتنی فرمودن و پلا. اینی که ایشون گفتن که آشنا نشدن، نه که قرآن بلد نبودن بخونن، اون وقتی که برای ابن عربی گذاشتن و برای نمیدونم این درسای حوزه، هرگز شاید یه دهم اون رو یه صدم اون رو نذاشته باشن برای فهم قرآن که به عنوان کتاب عمل باشه. چرا نگذاشتند؟ دلیلشو میدونید، آقایون تو حوزه معتقد هستن که قرآن قطعی و صدور، ظنی و دلاله است، یعنی صدورش از جانب خدا قطعیه، ولی ما نمیدونیم معناش چیه، ظنی و دلاله است، دلالتش ظن و گمانه، نمیدونیم حالا، ولی روایات ظنی و صدوره، برعکسه، ما مطمئن نیستیم که این روایت رو پیامبر فرمودن، اهل بیت پیامبر، ولی قطعی و دلاله است، چون بشریه میفهمیم چی هستش. اگه بخاطرتون باشه همون اوایل انقلاب هم آقای خمینی توی یکی از سخنرانیاشون گفتن که نمای عرف القرآن من خوته و به قرآن رو کسی فهمیده که مخاطبش بوده، قرآن رو پیامبر فهمیده، پیامبرم به اهل بیت گفتن سلسله مراتب رسیده تا به آخر. ما باید دو تأسف تا قیامت بخوریم، یکی این که علم این قرآن برده شد با غیبت امام زمان رفت، دومی که فرصت ندادن به حضرت علی حکومت بکنن که یه حکومت در واقع عادلانه‌ای برای ما الگویی باشه. یعنی بر اساس این ایده که دستگاه‌های دینی ما بر این باور هستن که قرآن قابل فهم نیست، قرآن رو از طریق روایات باید بفهمیم، ببینیم اونا که مخاطب بودن، تزکیه نفس کردن، چی فهمیدن، ما بعد از فرمایشات اونا استفاده کنیم، مستقیم که ما نمیتونیم سراغشون بریم. خب این در واقع یک دیدی است که حضرت علی راجع به قرآن فرمودن و یکم وضعیت امروز ما و بسیاری فاجعه های دیگه که از معلمان قرآن و نمیدونم آموزندگان حفظ قرآن که قابل گفتن نیست که به کجا کشیده و چه فساد و چه مشکلاتی به بار آورده. اما اون چیزی که جایگزین کردن، جایگزین قرآن، روایات و احادیثه. اون موقع که ضبط صوت هم نبوده دیگه، سینه به سینه گشته. شما میدونید معتبرترین کتاب روایتی اهل تسنن صحیح بخاریه. 6 کتاب به نام صحیح دارن، صحاح سته. اینا مبنای اصلی در واقع باورهاشون هستش. بخاری اولینشه که ظاهراً حدود 220 سال مثل که بعد از پیامبر منتشر شده. بخاری آدم اسکالری بوده، آدم خیلی محقق و زحمتکشی بوده، سالیان دراز سفر کرده به هر گوشه و کنار کشور اسلامی و هر کسی که یه چیزی از پیامبر شنیده بوده این میره باش ملاقات میکنه، مصاحبه میکنه، یادداشت برمیداره و خیلی آدم زحمتکشی. مثل آلام نبوده با هواپیما آدم بره، پای پیاده و لابد و شطور و نمیدونم چند سال طول کشیده، واقعا یه عمری گذاشته بوده. 750,000 تا جمع میکنه. از این 750,000 تا 5,600-700 تا شد یا 7,000 خورده ایشون، یعنی کمتر از 5,000 خورده، کمتر از 1%، بین 0.5% تا 1%، بقیه رو دور ریخته. یعنی به فاصله 2 قرن انقدر حشو و زبائد در این روایات از پیامبر وارد شده. خود پیامبرم فرموده بودن از من چیزی نقل نکنید، هر کی هم کرده پاک کنه، که نمیخواستن ظاهرا قاطی بشه، مخلوط بشه با قرآن. ظاهرا از حدود 100 سال 102 سال به بعد شروع شده حدیث و روایت جمع کردن. مال شیعه که به فاصله سال 330 ما 4 تا کتاب داریم. اینا خیلی دیرتر از اهل تسنن. یکیش اصول کافیه مثلا. خود یادم به خدمت آقای منتظری بودیم یه بار، ایشون گفتش که پیش پای شما آقای بهبودی اینجا آمده بود و آقای بهبودی که مرحومم شده حدیث شناس بود، متخصص حدیث و روایت بود. آقای مطهری یه بار میگفت که منم هر وقت مشکلی داشته باشم و 2 سوار میکنم، یکی آقای بهبودی بود، یک دیگه می کتاب فروشی داشت مؤخره طرف های توپ خانه اونجا، یادم رفته اسمشون. میگفت آقای بهبودی آمده اینجا یک کتابی چاپ کرده به نام صحیح کافی. میگفت به من با افتخار گفت که من کافی هم اصول کافی ما حدود 16,000 تا حدیث داره که به هر حال از کتابای فوق العاده معتبره، که گفته میشه الکافی کافن لشیعتنا، این کافی دیگه کافیه برای شیعیان. ایشون 2,000 تا از اون تو در آورده بود از 16,000 تا. آقای مطهری گفت من بهش، آقای منتظری گفت من بهش گفتم که تو این شرایط که میگن کافی کافل شیعتنا میخوایی بگی فقط 2,000 تاش، این خیلی خطرناکه این کار. گفت نه دیگه من چاپ کردم، این فقط باید توضیح بشه 2-3 روز دیگه، نمونه شو سلا برای شما آوردم نوبرشون. گفتم نه این کار خطرناکه. موافق بود خودش ولی مصلحت نمیدید. و چیکار کنم؟ گفت جلدشو بکنم بریم از گزیده کافی. تبدیل شد به گزیده کافی و چاپ شد. یه دوستی داشتیم مرحوم شده، آقای احمد علی آبادی، علی بابایی شاید چنده باشین، ایشون این 2,000 تا رو گرفته بود، یک چیزی نوشته از وی راجعه که چه چیزایی تو این 2,000 تا تازه هستش که آدم شاخ در میاره، چون اونا از طریق سلسله به صلاح راویان میرن دنبالش، نه اینکه با عقل جور در میاد. نه حالا این مسئله دست و پاگیر مسلمان شده، آیات خشونت آمیزی که روایات خشونت آمیزی که آیسیس و نمیدونم همه این تندرو افراطی ها دارن استناد، همه اینا دقیقا دارن مطابق روایات عمل میکنن، مو به مو دارن تمام این آتیش زدن ها و گردن زدن ها همه اینا فراوونه تا دلتون بخواد تو این کتاب ها. هم به اصطلاح روایات ضد زن، روایات خیلی خشن، اینا دست و بال مردم رو گرفته. حالا تو ترکیه همت کردن یه حدیث پراجکت درست کردن که اینا رو خلاصه کردن، حدود 10,000 تا استادای دانشگاه آنکارا و نمیدونم ازمیر و کل ترکیه، لاقل اونجا به هر حال یک نوع آزادمنشی بیشتری بوده، تونستن این کار رو بکنن، تکفیر در واقع نشده. حالا این مقدمه رو گفتم. حالا حضرت علی این خطبه 201 میگه که عنوان بالای خطبه اینه: سوئل السائل عن احادیث البدع و اما فی عید الناس من اختلاف الخبر. از حضرت علی سوال کردن راجع به این احادیثی که کارخونه حدیث سازی داره جل میکنه و اون چه که در دست مردم از این اختلافایی که درش وجود داره. زمان حضرت علی ها خوب دقت کنیم میشه 25 سال 30 سال بعد از پیامبر، همون موقع این کارخونه مشغول تولید بوده که ما چی کار کنیم این چیزایی که میفرماد ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا. حالا دسته بندی میکنه، میگه اونا که در اختیار مردم توش حق هست، باطل هست، بعضیش راسته، بعضی دروغه، ناسخ هست، بعضی منسوخه. بابا یه چیزی پیامبر گفته این نباید نقلش کرد، شخ موقت بوده، عام خاص یه فرمایش پیامبر داشتن مربوط به همه است، یکی نه برای یه نفر گفتن، ربطی به بقیه نداره. محکمن متشابهن، بعضی ها سرراسته، بعضی ها پیچیده است، ابهامدار، به زبان تشبیهی گفته شده. و حفظن و بهمن، بعضی هاش اونا که نقل کردن درست حفظ کرده، بعضی ها دوشار توهم شده. بعد میفرماد که زمان رسول خدا انقدر از زبان پیامبر دروغ نقل کردن که پیامبر به خطبه نشستند و گفتن که هر کسی به عمد از من چنین چیزا رو نقل کنه جایگاهش در دوزخه. در زمان خود پیامبر هم شروع شده بوده از این سخنان گفتن. شما ببینید تو خود نهج البلاغه حضرت علی که 23 سال با پیامبر بودن 11 تا حدیث از پیامبر نقل کردن تو نهج البلاغه، یعنی هر دو سال یکی. ابو هریره که معلوم نیست از کجا اومده، چه نقشی داشته، چه هنری داشته، هزاران حدیث نقل کرده از پیامبر. ابو هریره، چون هریره بچه گربه میگه، پیامبر هم رد میشدن این با گربه بازی میکرده، این اسم روش مونده، نمیدونم عبدالشمس بوده چی بوده اسم دیگه، یه اسم دیگه داشته دیگه، از اون به بعد همه گفتن چون پیامبر فرمودن ابو هریره، یا کسان دیگه ای. بعد میفرماد که چهار دسته هستن که روایت رو نقل میکنن: انما اتاک بالحدیث اربعتون رجال لیس لهم خامسون، پنجمی هم نداره. اولین گروهی که حدیث نقل میکنن رجل منافق، مظهر للایمان، ایمانش ظاهری، متسن اون بالاسلام، اسلامش ساختگی، لا یعتتم ولا یتحرج، اصلا در بند این گناه میکنه، براش هم مثلا مهم نیست، دروغ میبنده بر خدا و رسول عمدن. بعد میگه اگه مردم میدونستن که این آدم منافقیه، دروغگوه، که ازش قبول نمیکردن، حرفش رو نمیپذیرفتن. ولکنهم قالوا صاحب رسول الله، مردم میگه بابا از صحابه رسول خداست، داره از رسول خدا نقل میکنه. ببینید این ساده نگری ها به جایی که پیام آدم بفهمه این قداست های زهایی. گروه دوم میگه رجل سمع من رسول الله شیئا لم یحفظه علی وجهه، درست نفهمیده، فوهم فیه، دچار توهم شده، ولم یتعمد کذبن، به عمد نمیخواست دروغ بگه، تصور کرده، توهمش بوده.
خب حالا در اختیارشه، هر جا میره میگه که من با دوگوشم از رسول خدا شنیدم که در فلان مجلس مسئله رو فرمود. بعد میگه اگه مردم میدونستن که قبول نمی کردن، ولی اونام میگن که بابا این آدم خوبیه داره میگه، ولی ساده نگر بوده یه چیز دیگه فهمیده و یه جور نرم. گروه سوم میگه که از رسول خدا شنیده یه چیزی رو که پیامبر گفتن این کارو بکن به یه نفر، موقت بوده، بعد بهش گفتن نکن. مثل دکتر که میگه حالا این قرصو بخورین حالا دیگه بحث نخورید. میگه اون نمیدونه که بعد پیامبر چی گفته، یا برعکس نهی پیامبر شنیده امرشو نشنیده. میگه اصلا اون ناسخ و منسوخو نمیفهمه که یه مطلب موقت خاص مثل عرض کردم پزشک برای کسی بوده. باز میگه مردم که اینا رو نمیدونن. بعد میگه آخر و رابع اون هستنی گروهی هم که اینا نخواستن دروغ بگن، اینا نخواستن دچار توهم هم نشدن، اینا درست فهمیدن، درست شنیدن، ناسخ و منسوخ رو درک کردن، اینم یه گروهی هستن. یعنی در واقع نمیخواد خط بطلان بکشه به دروز هرچی در واقع نقل شده، فقط داره میگه که یه اکثریت قاطعی از اونچه که در اختیار شما هست ربطی به خدا و رسول نداره، اینا همش ساختگیه یا دچار توهمن یا به هر حال شکل دیگه داشته. حالا توضیحات مفصلی دیگه میده، من خیلی وقتتون رو نمیگیرم که چقدر قلیلن اونایی که در واقع رو جهت خودش درک کردن این رو. خب حالا ما اگه در واقع امروز بخوان شما، حالا من مخصوصا دارم از خود حضرت علی که امام اول شیعه من دارن نقل میکنم، ولی میدونی که کسی بخواد همینجور خودش بگه بلافاصله انگ وهابیت میخوره که اینا وهابیت گفتش که نمیدونم عمر خلیفه دوم بود گفت حسبنا کتاب الله، همین قرآن برای ما کافیه. اونان که دارن این تبلیغ رو میکنن میخوان مردم رو دور بکنن، اهل بیت فهمیدن ما هم باید به فهم اونها اکتفا بکنیم، در حالی که اتفاقا در بین فرقه های اهل تسنن وهابی ها از همه فرقی ترن، از همه قشری ترن. این تمام این بنیادگراها و این حرکت های تروریستی عمدتا از اونجا نشأت میگیره. جالبه که وقتی قرآن میگم هر کی بخواد این حرف رو بزنه زود انگ وهابیت رو در واقع روش قرار میدن. اتفاقا خود پیامبرم فرمودن که از ما هرچی به شما نقل شد به قرآن عرضه بکنید، یعنی قرآن ملاک معیاره. فما وافق القرآن و اونچه که موافق قرآنه فخذوا بگیرین، اگر مخالف قرآن بود پرتش بکنید به دیوار. یعنی این مطالب خود آقایون نقل میکنن ولی آنچنان قداستی پیدا کرده. همین که میگن حدیث داریم اینم حدیثه، به قول یکی از دوستانمون که آقای دکتر صد که اتمن آشنا هستین، ایشون فرمودن ایشون در حوزه هم درس خونده بودن، بعدن البته دکترای الهیات گرفتن و تو امریکا آمدن دکترای اقتصاد، 14 سالی حوزه بودن اونجا مجتهد شدن. از قول آقا مصطفی پسر آقای خمینی میگفتن، گفتن به من میگفت آقا رضا تو هر وقت تو هر مجلسی رفتی دیدی یه بحثیه تو موافق نیستی یه نظری داری نظرتو بگو شجاعانه. گفت نه چی کجا بگو حدیث داریم، مطمئنم باش پیدا میکنی. اگه سراغشو گرفتن انقدر این دریای بی متناهیه که همه چی توش پیدا میشه. خب ما در واقع مواجه هستیم با چنین معضلی که قرآن غایب میشه، کتاب خدا، به جاش این نقلیات تاریخی که همه سینه به سینه هم گشته اینا اعتبار پیدا کرده برای یه دم نون آب داره. اما مطلب بعد، خب این تکلیف پس رساله ها چی میشه؟ تکلیف فتواها چی میشه؟ خطبه 18 تا مفصل اول نهج البلاغه است، عنوانش هم هست فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا، در مذمت اختلاف علما در فتوه ها. می فرماید ترد دوالا احد هم القضیت و من حکم من الاحکام، بر یکی از این قاضی القضات، این دستگاه قضا
در واقع حکمی از احکام بهش مراجع میشه، فیحکم و فیها به رأیهی، مطابق رأیش، مطابق نظر خودش رأی میده. میگه همین حکم رو به قاضی دیگه میبرن، کاملا برخلاف این رأی میده. میگه ثم یجتمع القضات بذلک عند امامهم الذی استعظاهم، میبرن پیش اون امامی که اینا رو حاکم شهر کرده، میگه مال هر دو رو تصفیه میکنه. به نظرتون عجیب نمیاد؟ ولی اینن حالا هم همینطور میشه، میگن علم قاضیه در دستگاه قضا، میگه اشکال نداره، شرعی، علم قاضیه، قاضی خودش تشخیص میده. حضرت علی 30 سال، 25 سال تا 30 سال بعد از پیامبر داره میگه، از اون موقع شروع شده. من اصلا باور نمی کردم زمان حضرت علی این مشکل دستگاه قضا داوری از اون موقع بوده. در یه سند دیگه، در نامه که به مالک اشتر می نویسن، از جمله وظایف مالک اشتر میگن ان هازدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار، این دستگاه دادگستری اسیر دست اشرار بوده. یعمل و فیه بالهوا، مطابق نظر خودشون عمل میکردن. و تطلب به دنیا، از طریق چماق قانون دنیا رو طلب میکنن. با این چماق تو سر اونایی که باید بزنن میزنن، ولی در مورد روزنامه‌ای که ایهان و امثال اونا سکوت کامل هست. این خودیا مشمول قانون نمیشن. قانون حربه است، حربه حاکمان در واقع. میگه برو نجات بده دستگاه قضا رو از دست اشرار. خب حالا میگه در حالی که خدای اینا یکیه، پیامبرشون یکیه، کتابشون یکیه، آیا خداوند امر به اختلاف کرده که اینا اختلاف دارن یا نه کرده؟ میگه آیا خداوند سبحان یه دین ناقصی رو نازل کرده که اینا باید کمک بکنن؟ هم انزل الله سبحانه دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه. میگه مگه در قرآن گفته نشده که خداوند یک دین کامل فرستاده؟ میگه والله سبحانه ما فرطنا فی الکتاب من شیء، در این قرآن از هیچ چیزی فروگذاری نکردیم، یعنی همه اون چیزی که لازمه هدایت بوده گفتیم، نه همه چی فیزیک و شیمیا، یعنی هر آن چه برای هدایت انسان ها لازم بوده ما گفتیم. بله میگه که فیه تبیان و کل شیء، میگه در قرآن که اومده که تبیین همه مسائل هدایتی مورد نیاز مردم در اینجا اومده. پس این آقایون برای چی این فتوا رو دارن نازل صادر میکنن؟ برای چی هر کدومشون یه حکمی دارن؟ حالا حضرت علی تو اون دوره داره میگه، این سوال رو میتونیم بکنیم که آقا ما وقتی قرآن داریم این همه رساله عملی برای چیه؟ این همه دعوا که تو مقلده کی هستی؟ اگه مقلد نیستی که اصلا عمر تباه دیگه، حتما باید یه نفر داشته باشی که از او تقلید بکنی، هر کدوم هم یه جور. خب چه ضرورتی داره که ما این همه جایگزین تو هر خونه میبینیم که این رساله ها هست، ولی قرآن که متروک واقع شده. بعد میگه ان القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق، ظاهرش بسیار زیباست، باطنش عمیق، لا تفنا عجائبه، هرگز شگفتیاش تمام نمیشه، ولا تنقضی غرائبه، مسائل عجیب و غریبش به انتها نمیرسه، ولا تکشف الظلمات الا به، تاریکی های گمراهی جز به این کتاب روشن نخواهد شد. خب حالا جایی دیگه هم شاید من اشاره بکنم اگر وقتی بمونه، که چه دیدگاهی حضرت علی راجع به این دستگاه روحانیت. البته اون موقع هنوز روحانیت به معنای تشکیلات امروزیش نبوده، اصلا این کلمه روحانیت به قول مرحوم بهشتی میگفت اسلام که روحانیت نداره، ما اینا رو از مسیحی ها گرفتیم دستگاه روحانیت. ولی اون موقع به عنوان علمای دین، یعنی همون زمان پیامبر، یه قشری پدید آمده بوده که تمام دستگاه‌های قضایی رو اونها اشغال کرده بودن، به نام دین بر مردم سلطه پیدا کرده بودن. چندین خطبه تو نهج البلاغه است با شدیدترین الفاظ اینا رو محکوم میکنه. حالا یه جا راجع به شفاعت، خب اینم در واقع این باور عمومی هستش که چون دیگه قرآن موکول به روایات احادیث اوناست، ما باید ببینیم اونا چی میفرمند از طریق روایات احادیث، ما هم راه نجاتمون اینه که در واقع با اونا متوسل بشیم و اونا شفیع نجات ما روز قیامت بشن. خب حالا دنبال همین خطبه 18 میفرمد راجع به قرآن، میگه وَعْلَمُ اَنَّهُ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ، قرآن شفیعه، قرآن شافع، شفاعت کننده است، شفاعت کننده‌ای که شفاعتش هم پذیرفته شده است، قطعیه، گارانتیه. نه اینکه قرآن حرف میزنه، شفع یعنی پیوستن به چیزی، با او یکی شدن. تو اگه شخصیتت شخصیت قرآنی بشه، خود وجودت رفته دیگه، شفعت شده، این دیگه لازم نیست کسی حرفی بزنه. و قائل و مصدق و انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع له، کسی رو که روز قیامت قرآن شفاعت کنه حتما شفاعتش پذیرفته شده است. و من محل به القرآن یوم القیامه صدق له. بعد میگه روز قیامت یه منادی صدا میکنه که الا ان کل حارس مبتلا فی حرسه، هر کسی تو دنیا تو هر جا وقت گذاشته، سرمایه گذاری کرده، عمرشو گذاشته، امروز باید پاسخگو باشه در عاقبت عملش. و غیر حرست القرآن، مگر کشتکاران قرآن، منظور تنها حفظ قرآن و آموزش قرآن و مسلط شدن به قرآن نیست، یعنی وجودش قرآنی شده باشه، نه اطلاعات قرآنی تنها داشته باشه. علم قرآنی که به تنهایی کاری نمیکنه، قرآن کشت کرده. مثال کشاورزی میزنه، فکونو من حرستهی و اطواهی، پس از کشتکاران قرآن باشید، از پیروان قرآن باشید، و استدلو علا رب بکن، از طریق قرآن ربتون رو بشناسید، و استنسهو علا انفسکم، استنسهو علا انفسکم و تهمو علیه آراءکم، نظریات شخصی خودتون رو در عرضه به قرآن زیر سوال ببرید، و استقشرو فیه احواءکم، نظرات خودتون رو مغشوش ببینید در برابر کلام خدا. این راجبه در واقع شفاعت. اما توسل خطبه 109 هستش، میگه ان افضل ما توسل به المتوسلون الله، با فضیلت ترین چیزی که اهل توسل میتونن بهش متوسل بشن چیه؟ 10 تا چیز شما بده. یکی میگه ایمان و بالله و رسوله، یک متوسل به ایمان بشید، متوسل به خدا. 2 جهاد فی سبیله، 3 کلمت الاخلاص، خالصانه در واقع سخن خالص توحیدی، اقام صلات، نمیدونم 5 ایتای زکات، بعد 6 صوم رمضان، 7 حج بیت، 8 من خلاصه شو دارم میگم، اینا رو همه رو توضیح هم داده، صدقه سر یا صدقه علانیه، این که کمک بکنه آدم به دیگران پنهانی یا آشکار، و بعد کار نیک کردن. یکی تو اینجا نگفته که توسل به من یا توسل به پیامبر، 10 کار رو مطرح کرده. برای اینکه بهتر بفهمی مثالی اجازه بدید من خدمت رو عرض کنم. برای قبول شدن توی رشته دانشگاهی یا توی مدرسه یک سلسله دروسه که با اون دروس باید شفع شد، باید ریاضی رو خوند، برای تاریخ خوند، جغرافی خوند، این و اون رو خوند، وقتی این رو خوندیم قبول میشیم نیست؟ اینا شفع وجودمون شده، میریم بالا. آیا میشه رفت قربون صدقه شاگرد اول، رفت دست به گردنش گرفت، تو رو خدا برو، تو رو خیلی احترام داری، جایگاه خوبی داری، تو برو حالا مثلا واسطه بشه، برو قبول بکنن، درس نخونده ولی از طریق شاگرد اول یا شاگردانی که اعتبار دارن میخواد بره کلاس بالا. این دقیقا همون حالت داره شفاعت، برای اینکه در وجود آدم باید تحقق پیدا کنه، شفع او بشه تا بره بالا. چیزی نیست که آدم از کسی دیگه بخواد تو برو بگیر، شما وجیهین پیش خدا، ما که آبروی نداریم، ما که روسیه هستیم، شما برین بگیرید. این حاجت، تازه حاجت هم دنیاییه، حاجت های مادیه، گرفتاری های دنیاست.
ما رو راه نمیدن، ما روسیه هستیم، شما بریم بگیرید. دقیقا همون مثالی که آدم بخواد دور بزنه قوانین مدرسه رو بدون اینکه خودش در درون خودش تحقق پیدا کرده باشه سراغ جای دیگه بره. بعد دنبال همین توسل میگه افیزو فی ذکر الله فانه احسن الذکر. افیزو یعنی غرق بشین. فیض مثل سیلی که میاد سیلوار، بعد با تمام وجود در یاد خدا برید، در این کتاب که یاد خدا در اونجاست برین، که این احسن و ذکره، بالاترین چیزی که باید متذکر بشین نام الله، نه بندگان الله. و ارغبو فیه، ارغبو فیما وعد المتقین، دل ببندید به اون وعده هایی که به کسانی که بر نفس خودشون مسلطن قرآن داده، یعنی به عمل خودتون امیدوار باشید. وقت دو به هدی نبیکم، اقتدا بکنید به هدایت پیامبرتون، فانه افضل الهدیه، او بالاترین هدایتی است که هدایتی که از طریق قرآن پیامبر داده. واستنوا به سنته، به سنت پیامبر بپیوندین، فانه احدث سنن، بهترین شیوه هایی که در عمل به قرآن رو انجام داده مال پیامبرتونه. و بعد به دنبالش میگه قرآن رو که اشاره کردم باز در واقع همون مطالب هست. بعدش میفرمد بدونید که این قرآن اون ناصحی خیراندیشیه که هرگز قلقش نداره. پای صحبت هر کسی، هر ناصح بشینین، بالاخره یه جاهایش اشتباهات یا منیت های یا منافع شخصی هست. اون حادیث که هرگز گمراهی درش نیست، قرآن هیچ سخن خطایی درش نیست. ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت و نقصان، هیچ کسی با این قرآن ننشسته که صفحه ای رو بخونه مطالعه بکنه مگر اینکه وقتی بلند میشه یه چیزی بهش اضافه میشه یه چیزی کم میشه. اون چیزی که بهش اضافه میشه زیادت فی هدن و نقصان من امن، هدایتش زیاد میشه و گمراهیش کم میشه. بعد بفرمایید وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، بدونید برای احدی اگر قرآن داشته باشه نیاز دیگه نیست، نه که کتاب دیگه نخونه. یعنی از نظر هدایت خدایی بعد از قرآن فاقه، فقر و فاقه نداره که دیگه این مونده یه چیز ناقصه. یعنی خدا اون چیزی که لازم بوده فرموده. ولا لأحد قبل القرآن من غنى، برای احدی هم بدون قرآن بی نیازی نیست. فاستشفوه على ادوائكم، با قرآن شفا بدید دلهاتون رو، شفا بکنید. واستعینوا به على لعوائكم فان فيه شفاء من اكبر الداء، قرآن شفای بدترین دردهاست. کدوم دردها؟ هو الكفر و النفاق و الغی و الزلال. فاسألوا الله بهی، از طریق قرآن خدا رو بخوانید، سراغ خدا برید، خدا رو بشناسید. و توجهو الیه به حب بهی، با دوست داشتن کتاب خدا متوجه خدا بشید، رو به او بیارید. ولا تسألوا بهی خلقهو، مبادا دین دکان دنیا برای شما بشه، از طریق قرآن بخوان جایگاهی پیدا بکنین، خلق خدا رو بخواین با قرآن، یه اعتباری بخواین برای قرآن، از قرآن برای خودتون پیدا بکنید. انه ما توجه العباد الی الله تعالی بمثله، بندگان خدا به هیچ چیزی مثل قرآن، یعنی قرآن بالاترین چیزی که از این طریق تونستن به خدا نزدیک بشن. من این الان افطار شد و بله وقت هست طرف ما یه رو پیش گفتن زیاد. هر وقت از این بلا فصله بگین. بله خب عرض کردم یه تیکهی که راجب دستگاه قضاست بذاری اونم بخونم خدمت کن. بله خب اون دوران زمان حضرت علی حکام شهر، همینطور که خدمتون عرض کردم، دین یواش یواش شد دیگه یه شغلیه، یه کاری شد و قاضی القضات و فتواها و دیگه جاه طلبی هم بر دستگاه قضا همیشه چون قدرت بالا رو داره. در خطبه 17 عنوانش اینه: من صفت من یتصدی للحکم بین الامه و لیس لذالک به اهل. این خطبه در معرفی کسی است که متصدی حکم، یعنی داوری قضا، قاضی القضات، رئیس دادگستری و امثال هم شده، و لیس لذالک اهل، این کاری نیست. میفهمد که دشمنترین فرد نزد خدا دو گروه هن. یه گروهی که خدا به حال خودش رها کرده، هو جائرون عن قصد سبیل، دنبال بدعت، دنبال این که مردم به گمراهی بخانه، او فتنه است نسبت به کسانی که فریبشو میخورن، گمراه کننده کسان قبل از خودشه و اونایی که بعدن هم خواهد اومد. تزهایی، نظریاتی، ولایتهایی رو مطرح میکنن که هم زمان خودشون و هم آیندگان رو گمراهی میکشونه. مزلن من افتدا بهی فی حیاتهی و بعد وفاته، میمونه اون سنت های گمراه کننده بعد از وفات. حمالن خطایا غیرهی، تمام خطاهای دیگران هم به گردن اینه. رهنن به خطیده، گرفتار هم خطاهای خودشه و همه اونایی که گمراه کرده. این گروه اول. گروه دوم، و رجلن قمش جهلن، گروهی که کوله باری از جهل داره حمل میکنه. تعابی رو نگاه کنید، حضرت علی شوخی هم با کسی نداره. موضع اون فی جهال الامه، در بین جاهلای امه، حالا امت یه موقعیت پیدا کرده، مردم نادان فکر میکنن این دانشمنده، این آقا در جهال امت حالا جای گرفته بود. قارون فی اقواش الفتنه، جولان میده حالا در فتنه ها. امن به ما عقد الهدنه، این از گره گشایی مشکلات جامعه کوره، بصیرتشون نداره، نمیدونه. قد سماه و اشباه و ناسه عالمن، اون شبیه مردمان اینا عالم میدونن، ولیس بهی، این که علمی نداره، این که سوادی نداره. اون مردمی که شبیه مردمند، نه مردم واقعی، همین عوام الناسی که بزرگ میکنن. بکر فستکسر من جمع ما قل منه خیر من ما کثر، این تمام وجودش رو پر کرده، این مغزش رو پر کرده از اباطیلی که هر چی کمتر آدم اینا رو بدونه بهتره. ما قل منه خیر من ما کثر، آخه آدم بالاخره نباید وقتش و عمرش و انرژیش و ذهنش رو وقتی که با یه چیزای نامرمود پر کنه، اونا براش اصل میشه، اونا یک چارچوبی در واقع تار و پودی میذاره، همه چیز دیگه از اون زاویه میبینه. میگه شروع کرده پر کردن وجود خودش با اباطیل. حتی از ارتوا من ما این آجن، مثل این که سیراب کرده خودشو از لجن، وقتن از من غیر تائل، از لا تائلات، گنج لا تائلاته، گنج لا تائلات، وکتن از من غیر تائل، چیزی که به درد نخوره، چیزایی فراهم کرده که آشغاله، به درد خور نیست، ولی همه فکر کنن که این خیلی عالمه، این دیگه بزرگترینه. حالا چنین آدمی جلسه بین الناس قاضیه، حالا در دستگاه قضا قرار گرفته، بله، میخواد حالا در واقع چیزی که برای خودش پوشیده است، میخواد رفع مشکل دیگران رو بکنه، خودش در عمق گمراهی است. بعد میگه فاذا نزلت بهی احد المبهمات، وقتی که یه چیز مبهمات وسایل جامعه مطرح میشه، هی علاها هشفن رسن من رأیهی، یه چیز حرف پرت و پلایی از نظریهش رو میگه، خیلی هم بهش اطمینان داره. میگه در واقع وضعیت این اگه بخوان بفهمین، مثل تارنکبوت، دانشش، درکش، تشخیصش، نسج العنکبوت، نمیدونه که حکمی که داده درسته یا خطاست، دائما در واقع نگرانی داره. بعد میگه چطور اینا روایات و همه اینا رو پراکنده میکنن، تمام این میراث در واقع اسلامی که رسیده به دست اینا، چون اینا دیگه در مقامات دینی جامعه قرار گرفتند، چه بلایی سر جامعه میارن. بعدم یه نکته دیگه که میگه خیلی جالبه، میگه لا یحسب العلم فی شیء مما انکره، چیزی رو که خودش نمیدونه اصلا علم نمیدونه. یعنی فکر میکنه علم همون چیزیه که من میدونم، هر کی هر چی دیگه بگه اونا قبول نیست. لا یحسب العلم، اصلا علم به حساب نمیاره اون چیزی که خودش نمیدونه. ولا یرا ان من وراء ما بلغ منه مذهبا غیره، جز کاری که خودش داره میکنه باور نداره که یه راه حل دیگه ای هم دیگران دارن. فکر میکنه همینه دیگه، همه باید مطلقاً در واقع دنبال او برن. بله خب دیگه من یه حسدیتی هست که خیلی خسته میشین اگه وقت هست، فقط یه نکته هم از حالا چون بحثای مقداری شاید اجتماعی شد، یک سخن دیگه هم از حضرت علی راجع به ماه رمضان، روزه رمضان عرض کنم. میفرمد کم من صائمن، چه بسیار روزه دارانی که لیس له من صیامه الا الجوع و ظمأ، که از روزشون جز تشنگی و گرسنگی هیچ دستاوردی نمیارن. و لیس من قائمن، و کم من قائمن، چه بسیار کسانی که شب بلند شدن سحر، لیس له من قیامه الا السحر و الانام، جز بیخوابی جز خستگی دریافتی نداشتن. حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، خوش به حال زیرکان، خوش به حال افطار اونها. یعنی برخورده بر با رمضان و روزه رو نه همینی که بلند شیم و نمیدونم یه چیزا رو بخوریم نخوریم، و میگه هوشمندی میخواد. جعل الله طاعته غنیمتا للاکیاس، خداوند طاعاتش رو غنیمتی برای زیرکان قرار داده. یعنی طاعت خدا لاجرم نیازمند به کار بردن زیرکیه، درک باید کرد پیام ها رو در واقع گرفت. بعد راجب روزه میفرماید که فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، خداوند ایمان رو وسیله تطهیر شرک از وجود ما قرار داده. نماز رو تنزیها من الکبر، این تکبرهای ما بره منزه بشیم. و صیام ابتلاء لاخلاص الخلق، روزه یک آزمون سختی است، ابتلایی است برای اینکه خالص بشیم. حرس الله عباده المؤمنین، خداوند حراست کرده بندگان مؤمنیش رو، یک سلسله دستوراتی گذاشته که ما خودمون رو حفظ بکنیم. میگه با صلات ها هست، با زکات ها هست، و مجاهدت صیام، جهاد صیام. حالا نخوردن و شب روز بیدار شدن من نمیدونم چه جهادیه. مجاهدت صیام فی الایام المفروضات. حالا شرحی که برای این روزه میده، یک تسکینا لاطرافهم، اون آرامش و استراحت در واقع بدنی رو، دو تخشیعا لابصارهم، این ماه موقعیتی است که چشم ها فروتن بشه، چشم ها خاشع بشه، یعنی روزه چشمم هست. سوم تذلیلا لانفسهم، نفس انسان فروتن بشه، از گردن کشی ها بیاد پایین، آرام بشه یه مقداری. چهارم تخفیزن لقلوبهم، خفصی مثل پرنده ها که بالشون رو بیارن پایین، جوجه ها رو زیر پر و بالشون قرار میدن. یعنی این ماه ماهیست که آدم مهربان بشه، تواضع پیدا کنه در برابر خدا، مردم رو زیر بال و پر حمایت خودش قرار بده. و اذهابن للخیلاء، خیالات خود بزرگ بینی ها رو ببره، پاک کنه. اینه که من رئیس کجام، من وزیرم، من وکیلم، من درآمدم، من خونم، من اینم، من اونم، میگه همه اینا خیالاته، اینا رو بذارین کنار. این ماه باعث میشه که از این خیالات بیان پایین. حضرت علی تو نهج البلاغه به اون اهدای مالک اشتر، خب اونو فرستادن بره مصر حکومت کنه، اون سرزمین پهناور. میفرماید اذا احدث ما انت فیه ابهه،
اگر تو اون شرایط بیاورو کاخ نسیم ابهت گرفتت او مخیلتن خیالات ورداش فنظر الى عظم ملک الله فوقک، یه نگاهی به عظمت ملک خدا بالا سرت بکن، شاید اون عقلی که پریده برگرده. یعنی حتی به مالک اشتر میگه مبادا به اصطلاح میگن یابو برشتاش، پست و مقام ها شوخی نیست دیگه این قدرت ها. حالا اینجا میگه ماه رمضان باعث میشه که این خیالاتی که داریم، این چیزایی که تصور کردیم، این در واقع پست و مقام ها موقعیت ها بره کنار. بعد میگه علاوه بر اینها همینی که پیشانی رو بالاترین قسمت بدن رو عزیزترین رو به خاک میذارین به حالت تواضع در برابر خداوند و خودتون رو گرسنه نگه میدارید و این سختی ها رو تحمل میکنید، اینا همه باعث قرب شما به سوی خدا میشه. انشالله که این مجاهدت های شما، تلاش های شما در این ایام مقبول درگاه حق واقع شده باشه. انشالله که هرچه بیشتر دستاوردی از رحمت و مغفرت خدا کسب کرده باشید در این چند روز آخرم، با دست پرتری به هر حال بتونید این ابتلا رو به انتها برسونید. متشکرم و با عذرخواهی که دیگه دم افطارتون خستگی ما مزید خستگی و رنج برای شما شدیم. خدا نگهدارتون.